قاموس یک آیه های 1 تا 16. معرفی: کارهای زیادی در حال آماده سازی در حال انجام است. همه دعوتنامه ارسال شده و میهمانان مشغول آماده شدن به رویداد بزرگ هستند. من در مورد هیچ کدام از عروسی های زیادی که برای تابستان امسال برنامه‌ریزی شده صحبت نمی کنم، بلکه درباره تاجگذاری یک پادشاه صحبت می کنم. در سراسر کشور و فراتر از آن افرادی هستند که دعوتنامه حضور در مراسم تاجگذاری پادشاه را دریافت کردند و برخی از آنها حتی در روز تاجگذاری پادشاه به ملاقات او خواهند رفت. بدون شک برای کسانی که آنجا می روند آمادگی بسیاری وجود خواهد داشت، همانطور که آنها برای ملاقات با پادشاه می روند می خواهند که بهترین ظاهر خود را داشته باشند. محل اقامت خود را پیش بینی و آماده می کنند و مطمئنم که آنها از مترو استفاده نخواهند کرد، بنابراین وسایل ایاباز آب را نیز آماده می کنند. من حدس می زنم که باید تمام مدارک نیز تکمیل بشه تا بتونن مطمئن بشن که تمام نقاط بازرسی امنیتی عبور میکنن. اونها دعوتنامه تاجگذاری دریافت کردند و اکنون برای روز بزرگ زندگی خود آماده میشن. در قسمت امروز صبح خود در مورد نیاز به آماده شدن برای یک روز بزرگتر میخوانیم، زیرا روزی فرا میرسد که بسیار از تاجگذاری شاه چارلز مهمتره. خداوند از طریق آموس نبی به بنی اسرائیل میگوید برای ملاقات با خدای خود ای اسرائیل آماده شو. پس زمینه در این 2 هفته گذشته دیدیم که آموس از یهودا با لحنی نادرست و اعتبار نادرست به شمال آمد تا در مورد اسرائیل قضاوت کند. او کل نبوت را با این جمله تنظیم کرده است: خداوند از صهیون غرش میکند، خداوند به شیری که غرش میکنه تشبیه شده و شبانان سوگواری میکنن و همه چیز پژمرده میشود. هنگامی که او در میان ملت ها کار میکرد و قضاوت را پیشگویی میکرد بسیار خوشحال بودند، اما پس از حکم او در مورد یهودا و اسرائیل و همان اندازه که کوبیده بود او واضح بود داوری برای ملت ها و قوم خدا در راه است. فصل 3 با این نکوهش قوم اسرائیل و پیشبینی قضاوت سخت آینده ادامه یافت و این مضمون تا فصل 4 ادامه پیدا میکنه و در آیه 12 با این ندا به اوج خود میرسه: ای اسرائیل، برای ملاقات با خدای خود آماده شوید. میبینید که آنها بسیار آماده با ملاقات برای ملاقات با خدای خود نبودند. آنها به هیچ وجه برای ملاقات با خدای خود آماده نبودند. من فکر میکنم همونطور که امروز این پیام رو شروع میکنیم، برای ما مهمه که به این سوال نیز فکر کنیم: آیا ما برای ملاقات با خدای خود آماده ایم؟ اگر دعوتنامه ای برای تاجگذاری داشتید، مطمئن هستم که از آمادگی خود مطمئن میشدید. روزی خداوند را ملاقات خواهی کرد. آیا برای ملاقات با او آماده ای؟ آیا برای ملاقات با خدای خود آماده شده اید که مثل قرص شیر میآید؟ خب، همونطور که به فصل 4 با هم نگاه میکنیم، به نظر میرسه که تعدادی از چیزهایی وجود داره که خداوند مشتاق است مردم بدونن، چیزهایی که اگر مردم برای ملاقات با او آماده شوند مهم خواهد بود. اولین چیزی که آنها باید با آن کنار بیان این است که اول از همه جامعه فاسد است. قبلا در کتاب نشون داده شده دیدیم که آنان عادل را به نقره و نیازمند را به یک جفت صندل می فروشند. در 2:7 سرهای فقرا را در خاک زمین لگدمال می کنند. مرد و پدرش به دختر داده می شوند. خداوند می گوید آنهایی که خشونت و دزدی را در دشهای خود ذخیره می کنند کار درست را نمی توانند انجام دهند. و همونطور که به فصل 4 می رویم، این سیگنال فاسد بودن جامعه یک بار دیگه به گوش میرسه. نمیدونم که این رگه شیطنت آمیز در منه یا هرچی، اما دوست دارم آموس رو به عنوان سخنان انجمن زنان سامالیا تصور کنم، همونجوری که رئیس انجمن بلند میشه و از آموس استقبال میکنه که از راه دور تکوا اومده و او را به خط افتتاحیه صحبت میکنه. ای گاوهای باشان که در کوه سامره رسید، این کلمه را بشنوید. کسانی که به فقر به فقرا ستم می کنند، نیازمندان را می کوبند که به شوهران خود می گویند بیاورید تا بنوشیم. بام، این چه سخن بازگذاشت، چه سخن اولیه جالبی است. آموس آتش خود را به سوی زنان نجیب اسرائیل می اندازد و آنها را به گاوهای باشان تشبیه می کند. ببینید، باشان به مراتع سرسبز معروف بود و گاوهای باشان گاوهای چاق و تغذیه شده در دامان آن اونجا بودند و تجملی بودند. بنابراین نامیدن آنها گاوهای باشان به معنای اشاره به وجود اوقات فراغت در دامان تجمل بود. اکنون آموس آنها را نقد می کند که آنها ثروتمند هستند. در واقع فکر نمی کنم او در مورد این ثروت چه این حرفهای انتقادی زده باشه. انتقاد او این است که چگونه آن ثروت ها را به دست میان آوردن و چگونه از آنها استفاده می کنن. اینجاست که او نقد خود را متمرکز می کنه. این زنان نجیب ثروتمند همون کسانی بودند که به فقرا ستم می کردن و نیازمندان را زیر پا می گذاشتن. آنها از استثمار هم نوعان خود راضی بودند تا زمانی که در دامان تجمل بمانند، کرامت انسانی دیگران هم در هم بشکنند. زنان در کنار همسران خود شریک جور، مثلا در جامعه اسرائیل باستان قدرت بسیار به نفع مردان بود، اما در اینجا یک نسخه اولیه از شرکت مشترک آنها را میبینیم. زن به اندازه شوهر به خاطر رفتار با مردم در جامعه اسرائیل مقصر بود برای روشی که استثمار آن روز حکومت میکرد. تو که به فقرا ظلم میکنی و نیازمندان را در هم میکوبی و بنگر که به شوهرانش میگوید برای من یک نوشیدنی بیار عزیزم. آموس در اینجا به زنان اشاره میکند که نوعی پشت صحنه از قدرت قابل توجه استفاده میکنند. در این زمان از زن انتظار میرفت که مرد خدمت کند، اما در اینجا شوهر را برای گرفتن نوشیدنی میفرستد. زمان اصلی، ترجمه اصلی در واقع به ما میگه که شما که به ارباب خود میگویید بیاورید تا بنوشیم، به نظر میرسه که آنها را در برابر اربابان خود مسلط میکنه. این تصویری از ثروته که بر پشت فقرا ساخته شده و خداوند در آیه 2 میگه خداوند به قدوسیت خود سوگند یاد کرده است که اینک روزها بر تو میآیند وقتی تو را با قلاب میبرند، حتی آخرین نفر شما با قلاب مایی و از شکاف بیرون خواهید آمد، هر کدام به سمت جلو و به هارمون رانده خواهید شد. خداوند اینجا اعلام میکنه که روزی فرا میرسه که این گاوهای مجلل باشان به قضاوت میرسن. آنها را با قلاب میبرن. نمیدونم آنها به جای گوشهایشان قلقایی در بینی هاشون داشتن یا نه، اما کاملا مشخصه که جریان اینجا چیه. آنها قلاب میشن و از طریق شکافهای دیوار کشیده میشن. خداوند اعلام میکنه که این نابود شدن آنهاست. این رهبران در اسرائیل صرفا تلاش میکردن تا پیش بروند، تا زندگی خوبی میخواستن، و اگر زندگی خوب را میخواستن باید سازشهایی را انجام میدادن، باید استثماری وجود میداشت. در راه بالا رفتن اردوان میبایست از روی چند نفر رد شد و پا گذاشت. همین نوع مسائل نیست امروز غالبه. همونطور که شما در مسیر خود، در مسیر شغلی خود حرکت میکنید، همونطوری که از مسیر لغزنده بالا میرین، وسوسه‌ای برای سازش وجود خواهد داشت. برای رسیدن به آنجا مهم نیست که چقدر هزینه داره، مهم نیست چه کسی هزینهشو میده، چه میشه. اگر چند نفر برسن به آنجا نیاز به استعمار باشن، باز خدا متوجه میشه و خدا اهمیت میده. او میبینه که جامعه فاسده و فقرا اغلب زیر پا گذاشته میشن و مورد استثمار قرار میگیرن. او اونها رو میبینه و میدونه که مردمش اغلب شبیه جامعه اطرافشان میشن. جامعه فاسده. آیا من با شما با فساد راحت هستیم؟ آیا با راضی به کوتاه کردن گوشه ها هستیم؟ آیا تا زمانی که در پایان شب اون نوشیدنی خودمون را به سمت زندگی خود پیدا کنیم راضی هستیم؟ آیا از زیر پا گذاشتن افراد به سوی استعمار بیخیال هستیم؟ برای ملاقات با خدای خود آماده شوید. نه تنها جامعه فاسده، بلکه دین خورندگی داره. با آن سطر اول آیه 4 نگاه کنید. آموس واقعا استاد خط آغازینه. به بیت ایل بیایید و گناه کنید، به جلجال و بیایید و گناهان را زیاد کنید. آیا می توانید تصور کنید که همه رسانه‌های اجتماعی ما این جمله را بنویسد بیا پیش هارپر و گناه کن. جانت را در نظر بگیرین که اعلامیه صبح یک شنبه آینده اینو بگه. خب چهارشنبه شب به ما به هارپر بیایید و گناه کنیم. تکان دهنده نیست؟ نه. فقط اشتباه به نظر میرسه وقتی آن را میخواهید میخونید یه جوری کم میارید. ببینید بیتل و گیلگال مراکز کلیدی بودن. بیتل میتونه تاریخ خود را دقیقا به زمانی برگردونه که یعقوب از دست برادرش فرار کرد، همون جوری که از ثروت اونو دور کرده بودن. اونجا بود که یعقوب رویای نردبان بین آسمان و زمین را دید و هنگامی که از خواب بیدار شد آن مقام را بیت ایل خانه خدا نامید. با این حال همونطور که میدونید هنگامی که پادشاهی به دو قسمت تقسیم شد و یهودا و اسرائیل تشکیل شدند، اولین پادشاه اسرائیل پس از جدایی از مردمی که به یهودا سفر میکردن نمیخواست برای عبادت به آنجا بروند، بنابراین به عبادت گاهی را در بیت ایل و گیلگال ایجاد کرد که دیگر آنها نیاز به رفتن به اورشلیم نداشتند. به بیت ایل و گیلگال بروید و در آنجا عبادت کنید. و به این ترتیب مکانهای مذهبی اصلی پادشاهی اسرائیل تبدیل شدند. نکته عجیب در مورد اسرائیل بود که در حالی که تمام استعمار فقرا در جامعه فاسد ادامه داشت، در آن نیز بی‌عدالتی دین نیز شکوفا می شد. گاوهای باشان که به فقرا ستم می کردن و نیازمندان در هم می کوبیدن احتمالا با قربانی ها و عشرشان را بیت ایل پیدا می شدن. نه تنها بر اربابان خود مسلط بودن بلکه بر خدا نیز مسلط می شد. آیه 4 و 5 رو بخوانید. به بیت ایل بیایید و گناه کنید، به گیلگال بیایید و گناه را زیاد کنید، هر روز صبح قربانی خود را بیاورید. نکته در این مورد نظرها در مورد قربانی هر روز صبح، عشر هر سه روز و دیگر مراسم مذهبی این است که شدت آنها بیشتر از آن چه قانون میخواست بود. آنها در عبادات دینی خوب بودند، در آوردن دهک و قربانی های خود خوب بودند و میخواستند دیگران را بدانند. پیشنهادهای اختیاری را اعلام کنید، آنها را منتشر کنید، همه را در روزنامه چاپ کنید. اسامی کسانی که پیشنهادهای آزاد دادند مطمئن شوید که همه میدانند آنها در عبادات دینی خود خوب بودند. مهم نیست که آن چیزی نبود که خداوند میخواست، آنها در انجام این کار خوب بودند. انتظار میرفت که مراسم مذهبی آنها بدون مزاحمت در کنار استثمار فقرا، در کنار پایمال کردن حقوق دیگران باشد، در کنار نافرمانی و بداخلاقی آنها انتظار میرفت این دو دست در دست از هم را برود. شاید آنها استدعا میکنند که اعمال دینی آنها به آنها اجازه میدهد تا کمی گناه کنند. شاید آنها فکر میکردند که شایستگی از طرف خدا و جانب خدا به دست آوردن. اگر به خاطر داشته باشید ما در زمان عیسی مسیح که در زمان بررسی سریال مطالعه خود در متی بودیم، همین شکل را دیدیم. در متی 6 از انجام عدالت خود در حضور دیگران بپرهیزید و توسط آنها دیده شوید، زیرا آنها در آن صورت از پدر خود که در آسمان است پاداشی نخواهید گرفت. از شما به نیازمندان میدهید، مانده ریاکاران در کنیسه ها و کوچه ها در مقابل خود شیپو ننوازید تا مورد ستایش دیگران قرار گیره. به راستی به شما میگویم که آنها پاداش خود را دریافت کردند، اما وقتی به نیازمند میدهید دست چپت را نباید بداند که در دست راست چیست. بخشیدن تو پنهان باشد و پدر شما که در نهان میبیند به شما پاداش خواهد داد. و هنگامی که روزه میگیرید مانند منافقان عبوس نباشید، زیرا آنها چهرههای خود را زشت میکنند تا روزه آنها را ببینند. به راستی به شما میگویم که آنها پاداش خود را دریافت کردند، اما چون روزه میگیری سر خود را مسح کن و صورت خود را بشوی تا روزه تو را دیگران نبینند، مگر پدرت که در نهان است و پدر شما که در نهان میبیند به شما پاداش خواهد داد. و این اجرایی بودن دین به سمت که خارجی هست چیزی نیست که خدا میخواهد، این خورنده است. از این رو آموس دعوت کرد به بیت ایل بیایید و گناه کنید. عدالت دینی شما یا من خدا را تحت تاثیر قرار نمیدهد. کارهای مذهبی ما او را تحت تاثیر قرار نمیدهد. مسئله قلب است که به آن توجه میکند، این رابطه است که او به آن توجه دارد. اگر در موقعیتی قرار گرفت که خدا مراسم مذهبی و دینی می سپاید و در این حال به راه های گناه آلود خود نیز توجه دارید، به جای اینکه غمگین شوید ممکن است خود را در چنگال مخرب دین بیابید تا رخت رابطه واقعی با خدای یگانه اگر از تشریف و پوسیدگی خود که دست در دست هم در زندگی راه می روند راضی هستید، ممکن است با فریسیان یا بنی اسرائیل در روزگار آموز اشتراکات بیشتری داشته باشید تا خونی خریدار شده از خون خدا از قوم خداوند. برای ملاقات با خدای خود آماده شوید که پیامبر اعلام کرده، و اگر می خواهیم برای ملاقات با خدای خود آماده شویم باید مطمئن شویم در مورد فساد جامعه و تمایل آن به فساد خلق خدا و خورندگی ادیان و تمایل آن به اولویت دادن به تشریفات به جای رابطه. آن زمان این مشکل او به اکنون نیست هست. با این حال سوم چیزی که باید به آن توجه کرد این است که مشیت ارتباطی است. منظور من از این چیز خب آیات 6 تا 11 به ما میگه که برای مدت طولانی خداوند از طریق وقایع با مردم صحبت میکرد، از طریق شرایط. این حکایت از این داره که خداوند حوادث و شرایط مختلفی رو در زندگی اسرائیل آورده بود تا چیزی را به آنها بفهمانند. جامعه آنها فاسد بود، دین آنها خورنده بود، اما خداوند صحبت میکرد از طریق شرایطی که به زندگی آنها وارد میکرد. حالا اگر من به شما بگویم خداوند حاکم است، مطمئنم که اکثریت غریب به اتفاق شما با هم موافق خواهید بود. خداوند حاکم است، اما بیستید و معنای واقعی آن فکر کنید، به واقعیت چالش برانگیزتر و الهام بخش تبدیلش کنید. در متی فصل 10 عیسی پیروان خود را تشویق میکنه که در برابر آزار و اذیت هیچ ترسی نداشته باشند، و به آنها میگه آیا دو گنجشک که به یک بانی فروخته نمیشوند و هیچ که از آنها از جدا از پدر شما به زمین نخواهد افتاد؟ هیچ گنجشکی جدا از پدرت به زمین نمیافتد. خداوند حتی بر زمین افتادن پرندهای نیز مسلط است. اکنون مشیت این آموزه است که خداوند پیوسته با همه مخلوقات درگیره، اینه که آنها را موجود نگه میداره و خواصی که با آنها خلقشون کرده. او در هر عملی با اشیاء مخلوق همکاری میکنه و ویژگی های متمایز آن را به گونه هدایت میکنه که آنها را وادار کنه که همونطوری که خس انجام میدهند عمل کنند و آنها را به تحقق اهداف خود هدایت میکنه. ما از آیه 6 میبینیم که مشیت خداوند ارتباطی است. آیه 6 به شما در تمام صحرایتان تمیزی دندان و در همه مکانهایتان کمبود نان دادند. خداوند میگوید که به سوی من باز نگشتید. حالا اولین جمله که میشنوید ممکن است فکر کنید که چیزی خوبیه دندان های تمیز داشته باشیم، این نیست. اما چه چیزی دندان را کثیف میکنه؟ و البته غذاست. وقتی خدا میگوید در تمام شهرهای شما دندان های تمیزی به شما دادن، منظورش قحطیه. من به تو قحطی دادم، کمبود نان در همه جای شما. خدا میگوید با این حال به سوی من باز نگشتی. از آنجایی که قحطی و کمبود روابط مواد غذایی در برهی از گذشته و احسایی تحصیل گذشته بود، مشیت خدا ارتباطی رو با اینا برقرار میکرد، با آنها صحبت میکرد، اما آنها باز نزد خدا باز نمیگشتن. آیه 7-8 من نیز باران را از شما دریغ کردم. من برای یک شهر باران میباریدم اما در شهر دیگر نه. خداوند میگوید با این حال به سوی من باز نگشتی. او خوشحالی فرستاد و همچنان که این کار را میکرد با آنها بلند و واضح صحبت میکرد، اما آنها به سوی خدا باز نگشتن. آیه 9 من شما را با بلا و بیماری زدم. باغ‌های شما را، تاکستان‌های شما را، درختان انجیر و درختان زیتون شما را ملخ‌ها بلعیدند. آیه 10 وبا و جنگ فرستاد و جوانان شما به شمشیر کشته شدند و از پایتان را بردند و بوی تعفن اردوگاهتان را به مشامتان رساندند. خداوند میگوید که باز به سوی من باز نگشتید. اینا همه مجازاتی است که در عهد کهنه مشخص شده. خداوند هیچ شگفتی بر سر آنها نمی آورد، اما همون کاری انجام میده که گفته بود وقتی مردمانش او را رد کنند، و هنوز هم پشباک های لطف خداوند وجود دارد. من برخی از شما را سرنگون کردم، مانند زمانی که خدا سدوم و عمورا را واژگون کرد. از آتش بیرون کشیده شدی و با این حال به پیش من باز نگشتی. خداوند اینجا اعلام میکنه. یادآوری میشه که لوط و دخترانش از سدوم نجات یافتند، زیرا آتش از آسمان فرود آمد. آنها را به دلیل شرارتشان فرو برد. حتی در غضب هم رحمت وجود دارد. شما مثل یک اسم تجاری بودید که از آتش کشیده شدید. رحمت دریغه او ادامه داره و خداوند میگوید اما باز به سوی من باز نگشتید. مشیت ارتباطیه. خداوند از طریق این وقایع ناراحت کننده صحبت میکنه و مردم رو به سوی خود فرا میخونه. اما آنها برنگشتن. آیا امروز خداوند کمتر حاکمه؟ آیا مشیت خدا امروز کمتر ارتباطی داره؟ ابدا. خدا در این حال با این جهان سرکش صحبت میکنه که میبینیم در سودان در آستانه فروپاشی قرار گرفتن. آیا مردم به سوی او روی خواهم آورد؟ خدا در حال صحبت میکنه که هر جا مرز در شرق اوکراین حاکمه، آیا کسی گوش میده؟ خداوند در حال صحبت از بریتانیای مدرن است که نمیتواند بگوید زنجیر از ازدواج و خانواده مقدس میگه که از کتاب روگردانه و به آنچه خداوند مکروه میکنه جشن میگیره و افتخار میکنه، آیا کسی گوش میده؟ اکنون برای اینکه مطمئن شویم مشکل درد رنج یک مشکل الهیاتی است قابل بررسیه، اما هم همونطور که در نظر بگیریم ما را نباید از واقعیت حاکم بودن خداوند دور کنیم. شر یک واقعیته و اگر خداوند حاکمه او خالق شر نیست. شیطان همیشه توسط عوامل مسئول خودش کارش را انجام میده، چه انسان و چه شیطان، اما به هیچ وجه این حاکمیت خدا را تضعیف نمیکنه. اینا مسائل بزرگی هستند که باید در مورد آنها فکر کنیم، اما در عین این کار نباید به هیچ وجه این کار باعث تضعیف باور ما به حاکمیت خداوند باشه. ما در آموس دیدیم که پیام خدا از طریق قحطی، خشکسالی، شکست محصول و جنگ با آنها صحبت میکرد و آنها را با قاطعیت از شنیدن حرف خود بازخوانی کرد، اما آنها از بازگشت خودداری کردند. مشیتی و ارتباطی است. پاسخ درست به امتحان و گرفتاری بلا فرار به سوی خداست. با توبه و ایمان به سوی خدا روی آورید. ما در عهد جدید همین موضوع رو داشتیم. فقط اگر از آن دسته ای هستی که دوست دارین وانمود کنن که خدای عهد قدیم در نظر شخصیت با خدای عهد قدیم متفاوت است، اشتباه میکنه. در لوقای 13 آیه 1 از زمان عیسی دعوت آشکار برای توبه با هلاکت وجود داره. در آن زمان عده حاضر بودند که به او درباره جلیلانی که پیلاتوس خونش را به قربانی های آموخته بود صحبت کنند و به اونا پاسخ داد. آیا شما فکر میکنید که این جلیلی ها از همین جلیلی های دیگر گناهکار بودند زیرا این راه رنج کشیدند؟ نه، به شما میگویم که اگر توبه نکنید همه به همین ترتیب هلاک خواهید شد. دو فاجعه اینجاست که یکی توسط مردی شهیر که مردم را سلاخی کرد و خون آنها را به قربانی مخلوط کرد، توهین به انسان و خدا، و دیگری که ممکن است آن را یک بلای طبیعی بنامید، جایی که یک برج خورید و 18 نفر را کشت. عده‌ای در اطراف عیسی بودند که میخواستند این وقایع را قضاوتی در مورد کسانی ببینند که به دلیل گناه شخصی خود مرده بودند، اما عیسی هیچ کدام از آنها را نخواهد داشت. همانطوری که عیسی این وقایع را تفسیر میکند، آنها را به عنوان دعوت به توبه تفسیر میکند. توبه کنید وگرنه شما نیز هلاک خواهید شد. این دعوت به توبه است. این دقیقا همون چیزی که خداوند از بنی اسرائیل در زمان آموس میخواست، توبه. اما توبهی در کار نبود. 5 بار با آنها میگوید که به من سمت من باز نگشتید. در برابر محاکمه، مصیبت، بلایی که در سرتون آمد ولی باز به من بر نگشتید. ببینید، ما باید با آنچه در دنیا اطراف ما میگذارد توجه کنیم و مطمئن شیم که ما را به سمت توبه سوق بده. ما باید با آنچه در جهان و جامعه میگذارد نگاه کنیم و اجازه دهیم که ما را به بازگشت به سوی پروردگار سوق بدهیم. برای چنگ زدن به خداوند که نجات را به نام عیسی فراهم کرده است، حتی به عنوان کلیسای مسیح خون مردم خدا را خرید، ما باید نیز به چالش‌ها و فشارهای کلیسا در مواجه است و حتی به عنوان کلیسای آلپ مواجه هستیم دقت کنیم و به دنبال آن باشیم که بفهمیم خدا چه چیزی میخواد با ما بگه. این چالش ها وقتی زمانهای سختی در زندگی جامعه در کلیسا پیش میاد، باید مطمئن شیم که این ما را به مسیح نزدیکتر میکند. ما باید بایستیم و آنچه خدا میگوید در نظر بگیریم، همیشه با قلبی پشیمان و مصمم به بازگشت و ماندن با او. ویلیام کاپر آن را به خوبی در کتاب معرف خود خلاصه کرد. کاپر مردی بوده که غم و اندوه و درد زیادی در برداشت و نوشت. خدا به گونه مرموز حرکت میکند. شکفتی های او برای انجام قدم هایش در دریا میکند. سوار بر طوفان در اعماق معادن غیر قابل درک از مهارت های هرگز شکست نخورده. مشیت ارتباطی است. آیا ما با آیا این پیام را ما میشنویم؟ بنابراین آموز به پیشگویی خود ادامه میدهد و اگر قرار از مردم آماده شوند با این واقعیت باید کنار بیایند که جامعه فاسد دین خورنده است و مشیت ارتباطی است، اما به نظر می رسد که آنها گوش نمی دهند. خدایا ما را برای دیدارات آماده کن. بنابراین در آیه 12 می بینیم: پس ای اسرائیل، با تو چنین خواهم کرد، چون این کار را با تو خواهم کرد. ای اسرائیل، برای ملاقات با خدای خود آماده شو، زیرا این کسی که کوه ها را می سازد و می آفریند و به انسان اعلام می کند که چه فکری دارد، که صبح را تاریک می کند و بر بلندی های زمین قدم می زند. خداوند خدای سبایت نام اوست. آنها فساد جامعه را پذیرفتند، به خود اجازه دادند که به خاطر اجرا شیفتگاری های خود و درگیر دین شوند و گوششان نسبت به ابلاغ مشیت الهی کر شده. بنابراین خدا اینجا میگه برای ملاقاتت آماده شو. خدایی که کوه را میسازد و باد را میآفریند، خدایی که روشنی و تاریکی را میسازد، آن که در بلندی های زمین قدم میگذارد، یهوه یهوه یهوه، خدای سبایوت به معنای واقعی کلمه، خدای لشکرها نام اوست. خدایا برای دیدار آماده شو. یهوه خدای لشکرها، این همان میزبان آسمان است که آموز در اینجا در ذهن دارد. همه فرشتگان و فرشتگان سرافیم و کروبیان در کنار پروردگار و خدای خود برای ملاقات با یهوه آماده شوید. خدای لشکریان آسمان، اکنون قرار است این ترس در دل بنی اسرائیل ایجاد بشه. باید همون ترس در دل هر کسی که در خداوند عیسی مسیح پناه میبره و حیرت رو در دل کسانی که در پناه خدا هستن ایجاد کنه. میبینید جامعه هنوز فاسده، مذهب مبتنی بر آثار خورنده هنوز هست، مشیت هنوز ارتباطی و دنیا هنوز با گوشی کر آن را میبینه. با این حال خداوند باز میگرده: بروید و به کتاب مکاشفه نگاهی بیندازید که آیا مورها باز میشوند، آیا شیپورها به صدا در میگن، و خداوند باز میگردد تا این دنیای شکسته را به نتیجه نهایی و قضاوت خود برساند. در آن روز جایی برای پنهان شدن نخواهد و مردم فریاد میزنند تا کوه ها بر سر ما بیفتند. آیا برای ملاقات با خدای خود آماده ای؟ آیا حاضری با تمام شکوه و عظمت در برابر او بایستید؟ آمادگی به چه معناست؟ توبه کن و برگرد، توبه کن و برگرد، از گناه خود توبه کنید، به سوی خداوند عیسی مسیح بازگردید، زیرا او تنها امید ماست. مسیح نجات دهنده گناهکاران. جامعه فاسد است، دین کننده است، مشیت ارتباطیه. برای ملاقات با خدای خود آماده شوید. آمین.